أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. خب ایام دهه فجر هست، ایام بسیار مهم برای تاریخ اسلام که یکی از حوادث مهم تاریخ اسلام و تشیع رقم خورد و اون عبارت بود از تحقق آرزوی تاریخی شیعه. روی این عبارت تأکید و اصرار داریم، آرزوی تحقق آرزوی تاریخی شیعه، یعنی در طول تاریخ شیعه این آرزو رو داشت که حکومت رو در اختیار داشته باشه و بتونه احکام اسلام رو به تناسب زمان و به قدر مقدور اجرا و پیاده کنه، لکن هیچ زمانی میسور نمیشد. این که میگیم آرزوی شیعه بود، یعنی جریان شیعه از علما و متفکرین شیعه این آرزو رو همواره داشتند، تا اینکه به هر حال با قیام امام رضوان الله تعالی علیه و مجاهدت ها و ویژگی های شخصیتی حضرت امام و همراهی مردم که در این راه هر چی داشتن آوردن وسط، این آرزو تحقق پیدا کرد و شیعه دارای حکومت شد، به قدرت رسید. تا پیش از این که مذهب شیعه رسمیت هم داشته باشه تو این کشور، این محل بحث و دعوا بود. صفوی ها اومدن و شیعه رو رسمی کردن در همین حد. بعدش هم که دوباره نادر اومد از رسمیت انداخت. چه رسد به این که این مذهب بخواد به قدرت برسه و حاکمیت رو و قدرت مشروع رو در اختیار بگیره که در این ایام رقم خورد. امیدواریم که همه ما قدردان این نعمت بزرگ باشیم و به شکرانه این نعمت آنچه که در توان داریم در راه اون خرج کنیم. خب یه مروری کنیم بر بحث جلسه گذشته که عنوان جلسه‌مون گفتیم عبارت بود از ولایت فقیه، مجلس خبرگان و قانون اساسی. ما در جلسه گذشته سعی کردیم آشنا بشیم با قانون اساسی، یه کلیتی رو خدمت دوستان ارائه کردیم. گفتیم قانون اساسی چند فصل داره؟ 14 فصل داره و چند اصل داره؟ 177 اصل. بعد یه توضیحات کلی دادیم، اون وقت وارد بحث رهبری شدیم چون بحث ما رو موضوع رهبری بود. گفتیم که کدام اصول در ارتباط با ولایت فقیه هستن، کیا یادشون هست؟ به ترتیب از اوایل قانون اساسی بگید. اولین اصل در قانون اساسی، احسن، اصل 5. کسی قانون اساسی همراه خودش آورده احیانا؟ احسن، خیلی خوب. یه مختصری آجاقا اثر کرده جلسه. خب پس اصل 5 قانون اساسی، شما بخون اصل 5 سری. نشد دیگه. حالا زیر میخوام.
بسم الله. اصل 5.
چی گفتی؟
بسم الله الرحمن
الرحیم. بسم الله الرحمن الرحیم.
اصل 5. در زمان غیبت حضرت ولیعصر عجل الله تعالی فرجه، در جمهوری اسلامی ایران ولایت امر و امامت امت بر عهده فقیه عادل و با تقوا، آگاه به زمان، شجاع مدیر و مدبر است که طبق اصل 107 عهده‌دار آن می‌گردد.
احسنت. این اصل 5 قانون اساسی. بعد از این چه اصلی داریم؟ شماره اصل 57. آقای محمدی اینو شما بخونید. آوردم.
بسم الله الرحمن الرحیم. قوای حاکم در جمهوری اسلامی ایران عبارتند از قوه مقننه، قوه مجریه و قوه قضاییه که زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت امت بر طبق اصول آینده این قانون اعمال می‌گردند. این قوا مستقل از یکدیگرند.
این گفتیم که تنها اصلی است که اصطلاح ولایت مطلقه فقیه در قانون اساسی اونجا اومده. اگر یه موقع گفتن آقا ولایت مطلقه خلاف قانون اساسی، میگیم اصل 57. خب بعد از اصل 57 نوبت به فصل رهبری میرسه، درسته؟ فصل چندم؟ هشتم، که از اصل 107 شروع میشه تا اصل 112. قاید داخل در مقیا هست یا نیست؟ اینجا هست، یعنی 112 هم جزوش هست. خب پس اصل 107 تا آخر اصل 112 میشن اصول مربوط به اصول رهبری. خیلی خب، این از این. بعد آخر جلسه گذشته سوالی مطرح کردیم که سوال روز بود و جا داره که اون سوال رو باز جوابش رو تکمیل کنیم. آیا شورای رهبری از منظر قانون اساسی وجاهت قانونی داره یا نداره؟ چی گفتیم؟
نداره.
چرا؟ خب استدلال کنید چجوری با اصل 107 مغایرت پیدا میکنه؟ بله.
اگر نبود بین فقهایی که
هستن یه ماجیک بهتر یکی بیاره به زحمت، یه ماجیک بهتر اگر یکی از دوستان لطف کنه. دست شما دارم. بله میفهمید.
اگر صفات
برجسته
نداشتن بین فقهایی که هستن یک نفر انتخاب
بشه. احسنتون. پس ما اینجا میگیم مغایرت شورای رهبری با اصل 107 قانون اساسی. بله. اینجا اصل 107 همونطور که ملاحظه میکنید میگه که خبرگان رهبری درباره همه فقهای واجد شرایط مذکور در اصل 5 و 109 بررسی و مشورت میکنند. هرگاه یکی از آنان را، صحبت از یک نفر هست، اعلم به احکام و موضوعات فقهی یا مسائل سیاسی و اجتماعی یا دارای مقبولیت عامه یا واجد برجستگی خاص در یکی از صفات مذکور در اصل 109 تشخیص دادن، او را به رهبری انتخاب میکنن. پس تا اینجا فرد بود. و در غیر این صورت، حالا اگر یک نفر رو واجد برتری پیدا نکردن چطور؟ در غیر این صورت باز یکی از آنان را به عنوان رهبر انتخاب و معرفی میکنند. پس هیچ جا صحبت از شورای رهبری نیست. ما میخواییم این جلسه این استدلال رو تقویت کنیم. برای تقویتش یک کاری که میشه انجام داد این هستش که ما رجوعی داشته باشیم در واقع به قانون اساسی پیش از بازنگری. احسن دارید، اینایی که شماها دارید مال شماها هم باید داشته باشید، درسته؟ ببینید اصل 5 قانون اساسی پیش از بازنگری. دست شما دارم. بله. ببینید اصل 5 قانون اساسی پیش از بازنگری. میخونم براتون. در زمان غیبت حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه در جمهوری اسلامی ایران ولایت امر و امامت امت بر عهده فقیه عادل و با تقوا آگاه به زمان شجاع مدیر و مدبر است که اکثریت مردم او را به رهبری شناخته و پذیرفته باشند. حالا و در صورتی که هیچ فقیهی دارای چنین اکثریتی نباشد، رهبر یا شورای رهبری مرکب از فقهای واجد شرایط بالا طبق اصل 107 انتخاب میشن. ببینید اینجا حالا بازنگری شدهش رو بخونید، یکی از دوستان بخونه. از اونجایی که میگه در صورتی که هیچ فقیهی داره تو اصل 5، خب
در صورتی که هیچ فقیهی داره چنین اکثریت
بازنگری شده شا نه اصل آره
بازنگری شده
آره
در صورتی که هیچ فقیهی داره چنین اکثریتی نباشد، رهبر یا شورای رهبر.
نه آقا، این قبل از بازنگریه. الان اصل 5 جدید. نه بخون
دوباره همون
آره.
در صورتی که هیچ فقیهی داره چنین اکثریتی نباشد، رهبر یا شورای رهبری مرکب از فقهای
آقا نسخه من نداره. یه مسلمان پیدا شه ببینم. شما بیار قانون اساسی تو. چی؟ اینا دیگه این اصل 5. آقا دوربین بگیری. اصل 5 اصلا همچین چیزی نداره. میگه که جان
قبل
بازنگری، نه دیگه این بعد بازنگریه، این اصلاح شده. نه بعد بازنگری، بعد بازنگری این جدیدشه. دقت کردید؟ توی بازنگری شورای رهبری از اصل 5 حذف شد. اصل 5 بعد از بازنگری اینه: در زمان غیبت حضرت ولی عصر در جمهوری اسلامی ایران ولایت امر و امامت امت بر عهده فقیه عادل با تقوا آگاه به زمان شجاع مدیر و مدبر است که طبق اصل 107 عهده‌دار آن می‌گردد. و سلام دیگه اصلاً نداره که در صورتی که فلان و اینا. پس شورای رهبری از اصل 5 افتاد. این یک. اصل بعدی، حالا به این دوستان توضیح بدم. ببینید آقا، الان این کتابایی که شما دارید، اول قانون اساسی بعد از بازنگری رو آورده که الان معتبره، انتهاش اون پیش از بازنگری رو آورده که چی بوده اصلش. خب این اصل 5. اصل 107، همین اصل 107ی که ما بهش استناد میکنیم، باید با حوصله باشید تو بحث‌های حقوقی، چون اینها بالاخره قراره که مثلا یه سری حرفا بزنن، باید با حوصله بحث رو پیگیر بود. خب اصل 107 میگه که، حالا اولش رو دیگه نمیخونم، میگه که امام شد رهبر، بعد این رهبر ولایت امر و همه مسئولیت های ناشی از آن را بر عهده دارد، در غیر این صورت خبرگان منتخب مردم درباره همه کسانی که صلاحیت مرجعیت و رهبری دارند بررسی و مشورت میکنند، هرگاه یک مرجع را دارای برجستگی خاص برای رهبری بیابند، او را به عنوان رهبر به مردم معرفی میکنند، وگرنه 3 یا 5 مرجع واجد شرایط رهبری را به عنوان اعضای شورای رهبری تعیین میکنند. پس اصل 107 عنوان شورای رهبری داشت، ازش افتاد. اصل 109 اونجا هم همینطوره. حالا برای صرفه‌جویی در وقت بخونم یا اینکه همین اشاره کنم و بریم بخونیم؟ اصل 109 پیش از بازنگری. احسنت که با جدیت پیگیر هستید. چی آقا؟ ببینید اصل 109 همون اول اینطور میگه: شرایط و صفات رهبر یا اعضای شورای رهبری. الان اصل 109 بگید چیه تیترش؟ شرایط و صفات رهبر. بس سلام، شورای رهبری حذف شد. اصل 111 اصل 111 میگه هرگاه رهبر یا یکی از اعضای شورای رهبری. 111 جدیدو بخونید. احسنت آقای طباطبایی. هرگاه رهبر شورای رهبری افتاد. و مورد بعدیش اصل 112 پیش از بازنگری دارد که رهبر یا اعضای شورای رهبری در برابر قوانین با سایر افراد کشور مساوی هستند. این اصل کلن تبدیل شد به ذیل اصل 109. ببخشید به ذیل اصل 107. احسن. این بند که رهبر در برابر قانون مساوی است با سایر افراد رفته ذیل اصل 107. اونجا بخونید. احسن. در حالی که قبلا بود رهبر یا شورای رهبری، درست شد؟ اون وقت اصل 112 که قبلا این رو مطرح کرده بود الان چی شده؟ تشخیص مصلحت. مجمع تشخیص مصلحت نظام ما در قانون اساسی اولی اصلا نداشتیم. در بازنگری سال 68 بود که مجمع تشخیص مصلحت نظام شکل گرفت. حالا اگرم یه موقعی فرصتی بود، مجالی بود و چایی مفصل یا اینها، در مورد اونم میشه بحث کرد که مجمع تشخیص مصلحت نظام به لحاظ حقوقی و سیر تاریخی اصلا چجوری شکل گرفت. خب پس برای این بحث ماجیک هایی که آوردید ایناست؟ برای بحث مغایرت شورای رهبری با قانون اساسی، یکی میگیم مغایرتش با اصل 107، یکی دیگه هم میگیم که اینم خیلی فرق نداره، توجه به اصول 5. ای بابا توجه به اصول 5 و دیگه چی بود؟ 107 و 112 نبود؟ 11 و 112 و 112 قانون اساسی پیش از بازنگری، درست شد؟ بنابراین اگر کسی الان بیاد بحث شورای رهبری رو مطرح کنه، اولا میگیم صراحت اصل 107 وضع موجود، در ثانی اگر خواست تشکیک کنه میگیم که آقا شاهد صدقش اینه اصول 5 107 109 111 112 قانون اساسی پیش از بازنگری بحث شورای رهبری درشون مطرح بود، اما بعد از بازنگری اینها رو حذف کردن. نکته دیگه در اصل 111 فکر میکنم که بحث بیماری رهبر و اینها رو مطرح میکنه، درسته؟ ناتوانی. خب میگه هرگاه رهبر از انجام وظایف قانونی خود ناتوان شد یا فلان فلان، میگه در صورت فوق یا کنارگیری عزل رهبر، کنارگیری یا عزل رهبر، خبرگان موظفند در اسرع وقت نسبت به تعیین و معرفی رهبر جدید اقدام کنند. باز اینجا صحبت از یک رهبره. تا هنگام معرفی رهبر شورای مرکب از رئیس جمهور، رئیس قوه قضاییه و یکی از فقهای شورای نگهبان به انتخاب مجمع تشخیص مصلحت نظام همه وظایف رهبری را به طور موقت به عهده می‌گیرند. خب پس می‌بینیم که تنها جایی که بحث شورای رهبری توی قانون اساسی فعلی مطرح شده کجاست؟ مال شرایطی هستش که رهبر توانایی اجرا نداشته باشه یا مثلا به رحمت خدا رفته باشه، تو اون فاصله که خبرگان میخواد رهبر جدید رو معرفی کنه اونجا یه شورای عهده‌دار میشن. این یعنی چی؟ یعنی مثل اینکه آب نیست شما میری تعمم میکنی. خب الکلام الکلام در مورد خود رئیس جمهور، در مورد رئیس جمهور هم ما همین حرف رو داریم. اگر رئیس جمهور موقتا نتونست، یه همچین تدابیری در قانون اساسی پیش بینی شده. پس این رو نمیشه به عنوان شورای رهبری در قانون اساسی مستمسک قرار داد. درست شد؟ در قانون اساسی میگیم که آقا صراحت اصل 107، توجه به اصول 5، 107، 109، 111، 112 قانون اساسی پیش از بازنگری نشانه تفسیری این هستش که در قانون اساسی شورای رهبری جایگاهی نداره. آنچه که در اصل 111 بود، 111 اومده، این مربوط به شرایط اضطرار هست. موقتاً میاییم ما این وظائف رو به عهده یک شورا میذاریم. این راجع به بحث مربوط به شورای رهبری. یه صلوات تا اینجا بفرستید. تا اینجا کسی سوال داره؟ بحث سیاسی خیلی نداریم، ما بحث حقوقیه. خب
حالا یکی از بهانه اینه که مثلا میگه آقا یه سری از ارگان ها هستن که زیر رفت رهبری هم، یعنی تحت فرمان رهبری، حالا مثلا مالیات نمیدن، پس رهبری اینجا نمیتونه بر اینا نظارت کنه.
آخه استدلال باید یه سر و تهی داشته باشه. حالا اینا یه چیزایی میگن، هر حرفی که خب پایگاه قانونی حقوقی یه چیزی باشه که در مجامع حقوقی قابل دفاع باشه. این که خب خیلی
عنوان فصل 8 گفته رهبر یا شورای رهبری،
اون جلسه گفتیم دیگه،
این شورای رهبری نمیشه تطبیق داد با این اصل 11 هم که گفته با رئیس جمهور،
میشه به اون تطبیقش داد، ولی اون جلسه بحث کردیم دیگه، اینا وجاهت استدلالی و استنادی به لحاظ حقوقی نداره که بگیم آقا اینجا این تیتر خورده. این تیترا براش قیام و قعودی در مجلس خبرگان صورت نگرفته که آقا این کلمه اینجا باشه نباشه. اینا در تنظیم و چاپ و تدوین، در واقع تدوین که منظور همون تنظیم و این اصل تدوین متن که با خود خبرگان قانون اساسی بود. خیلی خوب، این در مورد این سوال. سوال دوم، آیا مجلس خبرگان بر رهبری نظارت دارد؟ آیا در قانون اساسی بحثی راجع به این موضوع مطرح شده یا نه؟ این سوال دوم، یعنی اومدیم سراغ سوالایی که الان یه خورده تو فضای افکار عمومی مطرحه. میگه که آیا خبرگان نظارت داره بر رهبری یا نه؟ قانون اساسی اینجا حرفی داره یا نداره؟ ببینیم از قانون اساسی اینجا چیزی بیرون میاد یا نه. اون جلسه بهتون گفتیم تنها اصلی که راجع به بحث مجلس خبرگان هست اصل چنده؟ 108. اینو میخونیم. قانون مربوط به تعداد و شرایط خبرگان، کیفیت انتخاب آنها و این نامه داخلی جلسات آنان برای نخستین دوره باید به وسیله فقهای اولین شورای نگهبان تهیه و با اکثریت آرای آنان تصویب شود و به تصویب نهایی رهبر انقلاب برسد. از آن پس هر گونه تغییر و تجدید نظر در این قانون و تصویب سایر مقررات مربوط به وظایف خبرگان در صلاحیت خود آنان است. پس در اصل 108 چیزی راجع به این موضوع پیدا نمیشه. اما اصل 111 اولش میگه هرگاه رهبر از انجام وظایف قانونی خود ناتوان شود یا فاقد یکی از شرایط مذکور در اصول پنجم و 109 گردد، یا معلوم شود از آغاز فاقد بعضی از شرایط بوده. یعنی چی؟ یعنی مثلا ما فکر میکردیم که مدیر هست، بعد فهمیدیم که نه مدیر نیست. بله، یا معلوم شود از آغاز فاقد بعضی از شرایط بوده است، از مقام خود برکنار خواهد شد. خب تشخیص این امر به عهده خبرگان مذکور در اصل 108 می باشد. این اصل 111. ما همه آنچه که در باب نسبت خبرگان و رهبری داریم همینه، چیزی بیش از این نیست. اصل 108 پس چی داره میگه؟ میگه که آقا اگر رهبر از انجام وظایف قانونی خودش ناتوان شد. ناتوان شد یعنی چی؟ یعنی که دیگه نتونست بیاد اداره کنه. رهبر دیگه باید بیاد یه سخنرانی کنه، نمیدونم یه پیامی صادر کنه، جلوی چیزایی رو بگه، نتونست. اون وظایفی که به عهده‌اش گذاشته شد نمیتونه، پیر شده، ناتوان شده، مثلا بیماری پیش اومده، سکته‌ای کرده، اتفاق افتاده، نمیتونه. یا فاقد بعضی از شرایط مذکور در اصل پنجم و 109 شد. یعنی شرایطی که در اصول 5 و 109 قانون اساسی برای رهبر ذکر شده که عبارت بود از چی؟ همین فقاهت و عدالت و مدیریت و فلان و زمانشناسی و اینها، اگر فاقد اینها شد. یعنی چی فاقد شد؟ یعنی قبلن بود، قبلن مثلا فقاهت داشت، الان بیماری گرفته فقاهتش رو از دست داد. یا آقا مسئلتون زید امروز عادله، آیا تضمینی هست که فردا هم عادل باشه؟ هیچ تضمینی نیست، ممکنه فردا عادل نباشه. پس یه نکته رو اینجا داشته باشید، زیدی که امروز عادل نیست و دیروز عادل بود، رفتارهای دیروزش به اعتبار عدالت دیروزش قابل اتکا هست، چون دیروز عادل بود. اگر امروز عدالتش رو از دست داده، دیگه نیایید همه گذشتش رو زیر سوال ببرید. درست شد؟ ممکنه بگیم آقا دیروز هم عدالت نداشته، اون یه بحث دیگه است، ولی داریم یه فرض نظری میکنیم. زید دیروز عادل بود، امروز عادل نیست. حالا دیروز یه کاری انجام داده، این کار محل اشکاله؟ نه. امروز این عدالتش رو از دست داد. خب حالا برگردیم به بحث. این پرانتز خیلی مهمه تو بحث تاریخ انقلاب، چون ما شخصیت‌هایی رو در تاریخ انقلاب داریم که اون زمان‌ها پای انقلاب بودن، کنار امام بودن، همراهی کردن، کتاب نوشتن، زندان رفتن، خیلی کارا کردن. الان که اینها کج شدن، چپ کردن، حالا این طرفو کار نداریم، ولی یه عده از بیرون که در واقع میخوان با اصل انقلاب تسویه حساب کنن، میگن ببینید کسانی که علم انقلاب رو کمک گرفتن و آوردن بالا، همشون آدمای این چه این آنچنانی در اومدن. یعنی میخوان اصل انقلاب رو با اتکا به وضع موجود اینها بزنن. نه آقا، اینا اون موقع پای انقلاب بودن. مثلا فرض کنید آقای منتظری، خب اون زمان پای انقلاب بود، سر ولایت فقیه کتاب نوشته، سه جلد کتاب دراسات وی ولایت فقیه، جزء مفصل ترین کتاب‌های در واقع فقهی در باب ولایت فقیه هست. زندانش رفت، شکنجه‌اش شد، پسرش شهید شد، این همه فراز و فرود داشت. خب خورد به یه پیچک انحراف، تو این پیچک انحراف چپ کرد، نتونست خودش رو نگه داره. خب این دلیل نمیشه که گذشتش رو هم ما بگیم آقا انقلاب با همین آدم اومد بالا. خب اومد بالا که اومد بالا، این که دلیل نمیشه که اگر طرف گذشتش خراب بود پس بگیم که انقلاب به چشم مخدوش میشه. خب حالا از این بگذریم، میایم سراغ ادامه بحثمون. پس ممکن است که زید امروز عادل باشه، فردا عدالت نشه باشه. اومدیم و رهبری در انتخاب، در زمان انتخاب توسط خبرگان عدالت داشت، اما بعدها عدالتش رو از دست داد. اینم یک حالت. حالت سوم که در اصل 111 اومده، اونجایی هستش که معلوم شود اصلا از ابتدا یکی از این صفات رو نداشت. پس سه حالت شد. حالت اول اونجایی هستش که توانایی رو از دست داده، صفات ممکن سرجاش باشه، دیگه قدرت اجرا نداره، نمیتونه تکون بخوره. حالت دوم اونجایی هستش که صفات رو داشت ولی از دست داد. حالت سوم اونجایی هستش که اصلا از ابتدا این صفات رو نداشته و خبرگان مثلا اشتباه کرده بوده، متوجه نشده، ظاهر و صلاح دیده طرف رو و فکر کرده که این طرف به درد میخوره. خب در این سه حالتی که اینجا در این اصل 111 تصویر شده، خبرگان قانون اساسی میاد رهبر رو جابجا میکنه. خب اینجا پس در واقع نوع نظارت مشخص میشه. خبرگان حدوثاً و بقاءاً در انتخاب رهبر دخالت داره. یعنی چی؟ یعنی زمانی که رهبر قبلی از دنیا رفت، 13 خرداد 68 ساعت 10 و 20 دقیقه شب امام رحمت الله علیه از دنیا رفت، خبرگان از 14 خرداد کار خودش رو شروع میکنه، صبح 14 خرداد. اینا باید بشینن رهبر رو انتخاب کنن. رهبری با چه شرایطی؟ با همین شرایطی که تو اصول 5 و 107 و اینها اومده بود. باید رهبری رو با این شرایط انتخاب کنن. اینجا دنبال چی میگردن؟ خوب دقت کنید، اینا بحثاییه که داغه، یعنی یه عده‌ای، حالا میگم اونا چی میخوان بگن. اینا دنبال صفات میگردن، یه کسی باشه فقاهت داشته باشه، عدالت داشته باشه، شجاعت داشته باشه، نمیدونم مدیر باشه، مدبر باشه و امثال اینا. پیدا میکنن، انتخاب میکنن. همین صفات رو باید مراقبت کنن، یعنی مراقب باشن رهبر فقاهتش از دست نره، رهبر عدالتش از دست نره، رهبر شجاعتش رو از دست نده. درست شد؟ چرا؟ چون گفتیم قابل فرض دیگه، زید تا دیروز عادل بود ولی از امروز عدالتش رو از دست داد. پس اینها باید مراقبت کنن از چی؟ از صفات، از شرایط. این فرق داره با نظارت بر اعمال و رفتار. خوب توجه کنید، کسانی که دم از نظارت بر نظارت خبرگان بر رهبر میزنن، اینا نظارت بر اعمال و رفتار رو میگن. یعنی چی؟ یعنی اونجا شما اینو تایید کردی، بیا جواب بده ببینیم بر چی تایید کردی. اونجا با فلان چیز مخالفت کردی، بیا جواب بده بر چی مخالفت کردی. اونجا فلان موضع رو گرفتی، چرا این موضع رو گرفتی؟ فلان کس رو به فلان مسئولیت منصوب کردی، چرا این کار رو کردی؟ فلان کس رو عزل کردی، چرا عزل کردی؟ این میشه نظارت بر اعمال و رفتار، که این نه تنها در قانون اساسی نیامده، اصلا با سیره عقلا هم سازگار نیست. اصلا شما رهبر و اسلام و نظام اسلامی رو بذارید کنار، شما یه جای یه رئیسی رو یه مدیری رو فرض کنید که بخوان اینجوری باش چون و چرا کنن، هر قدمی میخواد برداره یه عده‌ای پیدا بشن یا آقا تو چرا اینجوری کردی، تو چرا اونجوری کردی، گر تو بهتر میزنی بستان بزن، اگر تو بهتر میفهمی خب خودت بیا رهبر شو. فرض اینه که کسی انتخاب شده که در مجموع این شرایط از همه اولا بود، اون داره چیزی رو میفهمه که شما متوجه نشدی. عنصر عدالت هم که در کنار همه این حرفا داره همواره او رو حمایت میکنه. خب این اومده یه تصمیم گرفته، اگر قرار باشه سر هر تصمیمش بخواد پاسخگو باشه، که این رهبر که دیگه نمیتونه رهبری کنه، نه رهبر، بگو این مدیر، بگو این رئیس، این نمیتونه اصلا دیگه به ریاستش، به ادارهش، به مدیریتش ادامه بده. بنابراین ما نظارت بر اعمال و رفتار نداریم، نظارت بر صفات داریم. صفات رهبر باید سر جاش باشه. آقا آیا فقاهتش سر جاش هست؟ آیا عدالتش سر جاش هست؟ شجاعتش سر جاش هست؟ مدیریتش رو همچنان داره یا نداره؟ این از این. اینجا در ادامه ممکنه یه سوالی مطرح کنن، بگن آقا صفات یه امر عینی نیست، اگر شما میخوای نظارت بر صفات کنی ناچاری که یک نگاهی هم به اعمال و رفتار کنی. خب میگیم بله، اما این نوع نگاه به اعمال و رفتار با اون نظارت مطلقه‌ای که شما بر اعمال و رفتار مطرح می‌کردید خیلی فرق می‌کنه. این فقط در این حد هستش که آیا ببینی فقاهتش سر جاش باقی مونده یا باقی نمونده. اگر دیدی که فقاهتش سر جاش هست، دیگه دونه دونه سر هر فتوا نمیری یقشو بگیری آقا این فتوا مستندش چی بود، اون یکی سر چی بود. اگر عدالتش رو به دست آوردید، دیگه دونه دونه همه اعمال و رفتارش رو نمیری یقش رو بگیری به این که آقا خب این کار شما به نظر بنده خلاف عدالت بود. چرا؟ چون مثلا مصالح شخص شما رو تامین نکرد میشه خلاف عدالت، چون باند شما رو بهشون اجازه نفوذ نداد شد خلاف عدالت. پس در واقع نظارت، نظارت بر شرایط هست، نظارت بر صفات هست به مر قانون اساسی. اینم اصطلاحه مر قانون. پس در واقع اینجا نظارت بر اعمال و رفتار به اون معنای وسیعی که یه عده اراده میکنن و دنبالش میکنن وجاهت قانونی نداره. اگر هم نظارتی هست در حد نمونه است، نمونه گیری میکنن، میخوان ببینن که آیا همچنان سر جاش هست اون صفات و شرایط لازم یا سر جاش نیست. اگر سر جاش بود دیگه در واقع اون مرز نظارت به پایان میره. اینم تا اینجا. اگر مسئله ای صحبتی چیزی هست بفرمایید. یه صلوات بفرستید تا اینجا شد. بله.
همین الان یه کمیته مجلس خبرگان هست.
بله. در همین حده. که همین آیه موحدی کرمانی اینها توش هستن. که کارشون هم همینه، همین کنترل صفات و شرایط. آیا صفات و شرایط اولیه رو دارا هست یا دارا نیست؟ دیگه من اطلاع ندارم، حالا شاید بشه پیدا کرد ولی بنده اطلاع ندارم. آجایی الوندی بفهم.
محبت که فرمودید جزء وظایف رفتار قیام به واجب خودش داشته باشه، یعنی توان اداره داشته باشه، کوتاهی نداشته باشه، اونجا ملاکاش کاملا کلی بود. یعنی چه که هر چیز بوده که آیا به واجب خودش قیام کرده یا نه؟
ببینید آیا به واجب بله. حالا عرض میکنم ببینید آیا به واجب خودش قیام کرده یا نه، این نبود تو متن قانون ها،
شبیه به همین فرمودید،
خب متفاوته، خودتون الحمدلله استادید و مستحضرید. در متن قانون واو به واو این طرف اون طرف بشه تفسیر متفاوت میشه. اصل 111 رو دوستان بخونن اولشو. آها ببینید، آها احسن، هرگاه رهبر از انجام وظایف قانونی خود ناتوان شد. یعنی چی؟ یعنی بیماری پیش میاد، مشکلی پیش میاد، این آدم نمیتونه کاراشو انجام بده. مثل اینکه یه فردی مریض شده دیگه نمیتونه تدریس کنه، جزء وظایفش بود. این آقا مدرس بود، دیگه به هر دلیلی که بر او عارض شده توان تدریس نداره. همینه. اما اون مطلبی که شما می‌خواستید استفاده کنید، اون یه سعه پیدا می‌کنه. مثلا بنده به عنوان ناظر میام میگم که آقا جزء وظایف ایشون بود که فلان کار رو هم انجام بده و انجام نداد، پس نتیجه میگیریم از انجام وظایف قانونی خود ناتوان شد. در حالی که لحن قانون این نیست. قانون میگه که یعنی آقا این هنوز سلامت سر پاس، دوچار مشکلی نشده، هر وظیفه به عهده‌اش گذاشته میشه انجام میده. وقت عذر میخوام، وظایفش چیه؟ وظایفش در اصل 110 قانون اساسی احصا شده. اصل 110 رو بخونید یکی از دوستان. خب دو،
نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام.
بله.
فرمان همه‌پرسی، فرماندهی کل نیروهای مسلح. بله.
تا همینجا. کل چند بنده؟ 10 بنده؟
11
بند. اینا مواردی هستش که در اصل 110 احصا شده و جز وظایف قانونی رهبر هست که در شرایط عادی رهبر ملزم به اجرای این وظایف هست. خب تمام، سوال بریم بحث بعد. سوال بعدی، این سوال ها رو من همجور خودم نوشتم و اینا از جایی نیستش، یعنی سوال هایی که به نظرم شاید الان یه خورده محل تعجب باشه. پس یکی بحث شورای رهبری بود، یکی نظرت خبرگان بر رهبر. مسئله بعدی که اون جلسه هم البته مطرح کردیم اما بد نیست دوباره اشاره کنیم، آیا مشروعیت رهبر از قانون اساسی تأمین میشه یا مشروعیت قانون اساسی از رهبر تأمین میشه؟ بله؟ چی؟ چی آقا؟
مشروعیت رهبر از دین تأمین
میشه.
مشروعیت قانون اساسی از رهبر تأمین میشه. مشروعیت که ما اینجا میگیم به چه معناست؟ همین رسمیت پیدا کردن، حق حاکمیت که در واقع این اعتبار رو پیدا میکنه. خب ما میگیم که آقا قانون اساسی هستش که مشروعیت خودش رو وامدار تنفیذ رهبری هست، یعنی اگر او این رو تایید نکنه این قانون اساسی برای ما لازم الاجرا نمیشه. چرا؟ چون ما هستیم و کتاب و سنت و اجماع و عقل، چیزی غیر از این برای ما مشروعیت نداره، چیزی غیر از این برای ما حجیت نداره. اگر ما رساله توضیح المسائل رو میگیریم دستمون بهش عمل میکنیم، چون اولش اونجا مرجعمون نوشته عمل به این رساله مجزی است، لذا میگیریم به اون عمل میکنیم. قانون اساسی هم همینطوره. اون دفعه هم اشاره کردیم قانون اساسی در واقع اساره و لب لباب آیات و روایات و تعالیم دین هست در حوزه مسائل حاکمیتی. توضیح المسائل لب لباب دین هست در حوزه عبادات و معاملات و اینها، اما قانون اساسی اساره دین هست در حوزه مسائل حاکمیتی، که این توسط فقها در واقع و علما در مجلس خبرگان قانون اساسی تنظیم و تدوین شده. خب این رو در واقع باید خود اینها تایید کنن، یعنی اینکه آیا این مطابق دین هست، مطابق دین نیست. اگر مطابق دین نباشه ما دلیلی برای پذیرشش پیدا نمی‌کنیم. بنابراین اگر مثلا بخواد یه دستی تو قانون اساسی برده بشه و اصول مربوط به رهبری از اون حذف بشه، مشروعیت رهبر به قوت خودش باقی است. کما اینکه وجود مبارک رسول خدا به امر الهی امیرالمؤمنین رو به عنوان جانشین خودشون نصب کردن. بلغ ما انزل الیک من ربک، از ناحیه خودش نبود، از ناحیه خدای او بود. خب اومد امیرالمؤمنین رو نصب کرد. وقتی امیرالمؤمنین رو نصب کرد، خب اومدن نگذاشتن که علی ابن ابی طالب به حاکمیت و خلافت برسه. وقتی نگذاشتن علی ابن ابی طالب حاکم بشه، آیا امیرالمؤمنین مشروعیت حاکمرانی خودش رو از دست میده؟ نه خیر، مشروعیتش سر جاش هست، مقبولیتش رو از دست میده. مقبولیت یعنی امکان حاکمیت، یعنی تحقق حاکمیت. چون مردم نخواستن نذاشتن دیگه، نشد. و دین هم اسلام هم طرفدار حکومتی که با سرنیزه بخواد حاکم بشه نیست. پایه‌های حکومت اسلامی باید بر قلوب مردم استوار باشه. اگر مردم خواستن اون امام معصوم یا اون جانشین امام معصوم میاد جلو و حاکمیت رو اجرا میکنه و حکومت برقرار میشه. اگر نخواستن هم که نخواستن، کما اینکه امیرالمؤمنین وقتی دید که اینها نمیخوان از حاکمیت کناره گرفت. اما کناره گرفت چون دید اونها نمیخواستن معناش این نبود که مشروعیت رو از دست داده، بلکه امکان تحققش نیست. اینجا هم همینطور. حالا هر موقع، اینم دقت کنید، ما تو این بحثا استشهاد میکنیم مثلا به سیره امیرالمؤمنین، به نمیدونم سیره رسول الله و اینا، یه عده میگه آقا اون علی بود، اون پیغمبر بود. شما میایید مثلا فرض کن این رهبر رو با اون مقایسه میکنی، میگیم آقا حیث مثال رو شما بگیرید چیه؟ مگه ما میایم میگیم که مثلا مقام معظم رهبری یا امام راحل به لحاظ معنوی در تراز اونها هستن؟ هرگز همچین چیزی نیست. ما که همچین حرفی نمیزنیم که، بلکه داریم میگیم ملاک ملاک حاکمیته. لذا در بحث اختیارات ولایت فقیه امام رحمت الله علیه مطرح میکنن دقیقاً همین نکته رو. میگن که کسی نگه که این اختیارات مال ائمه بود چون مقامات بالاتری داشتن. بله، اونا مقاماتشون بالاتره، ما هم که شاگردی از شاگردان اونها معلوم نیست باشیم. اما این وظیفه حاکمیتی تفاوتی نمی کنه که امام در مصدر این حاکمیت باشه یا نایب امام در مصدر این حاکمیت باشه. به هر حال هر دوشون باید این اختیارات و وظایف رو بتونن به عهده بگیرن و انشالله اجرا کنن. پس این هم راجع به این مسئله که ما معتقدیم مشروعیت قانون اساسی از ناحیه رهبری تأمین میشه. اگر رهبری به یک قانون اساسی مشروع نیست، اون قانون اساسی برای ما لازم الاتباع و لازم الاجرا نیست. نه به عکس که بگیم چون رهبری در قانون اساسی ذکر شده پس ما هم از رهبری تبعیت میکنیم. این رو ما نمیپذیریم. لذا اگر یه زیدی در جواب مقام معظم رهبری نوشت با استناد به اصل فلان که شما این اجازه رو داری من میپذیرم، این بدونید داره یه اشاره به یه قصه ای میکنه. اینم از این ماجرا. یه صلوات بفرستید. بفهم. آفرین، این سوال خوبیه. ببینید، میان میگن که آقا خب قانون مگه نمیگید مشروعیتش از اونجا گرفت؟ خب حالا این چطور میخواد حاکمیت پیدا کنه بر رهبر؟ اصلا قرار نیست حاکمیت پیدا کنه. چون ببینید، ما یه چیزایی رو یادمون نره، یه سری مشکلات مال ما نیست، مال نظام‌های حکومتی در جوامع بشریه. یعنی اصلا ارتباطی به اسلامی بودن نظام نداره. مثلا این که شما در نظام‌های دموکراتیک یه جاهایی به دور برخورد می‌کنی، چه بخوای چه نخوای، هر چقدر هم که دموکراسی عمل کنی، هر چقدر هم که دموکرات باشی، آخرش دور میشه، چاره‌ای هم نداری. بالاخره اون دفعه هم اشاره کردیم یه جمعیتی، یه ملتی، یه نظامی رو میزنن کنار، درست شد؟ اینا وقتی یه نظامی رو میزنن کنار، میخوان یه حکومت دیگه تشکیل بدن. اینا وقتی میخوان حکومت تشکیل بدن، بسم الله تعالی، همه هم دیگر نگاه میکنن خب حالا کی بیفته جلو؟ میگن رأی بگیریم. خب کی انتخابات رو برگزار کنه؟ هممون با هم بودیم دیگه، کی انتخابات رو برگزار کنه؟ ضوابط برگزاری انتخابات چی باشه؟ اینجا گیر پیش میاد. این مقدار از دور در تمام نظام‌های دموکراسی پذیرفته شده است. یعنی چاره‌ای نیست، براش کاری نمیشه کرد. اما ما چی میگیم؟ ما میگیم این مشکل در نظام ما هم هست، کمان که در همه نظامات دموکراتیک دنیا هست. منتها ما یه راه حلی داریم که اونا ندارن، که ما نباید این در واقع اصالت ها و رهاورد های دینی خودمون رو فراموش کنیم. ما عنصر عدالت داریم. ما میگیم آقا اصلا این که ما از اول دنبال این آقا راه افتادیم و قیام کردیم و انقلاب کردیم و اون رژیم رو زدیم کنار رو یه بساط دیگه این میخواییم پهن کنیم، اصلا سر همین بود. ما به این آقا به عنوان نایب امام نگاه میکنیم، این تفکر دینی ماست و اصلا دیگه ربطی به اون فضا نداره. ما به این آقا به عنوان نائب امام نگاه میکنیم، فقیه جامعه و شرایطی هست به نیابت از امام عصر، او داره میره که حاکمیت رو در اختیار بگیره، ما هم پشت سر او حرکت میکنیم. خب حالا اون هستش که این بساط رو چیده، و وقتی هم که عدالت داشت، عدالتش مانع از اون شبهه میشه. اون شبهه مال جایی هستش که یک حاکم تمامت خواهی بگه که خب من میخوام قانون تدوین کنم، یه قانون رو پس جوری تدوین کنم که به مصالح حکومتی و تخت قدرت من بر نخوره. اما وقتی که طرف عادل شد دیگه به این نگاه نمیکنه. مثل علامه حلی که وقتی میخواد حکم فقهی چاه رو بررسی کنه، اول چاه خونه خودش رو پر میکنه. این یعنی چی؟ یعنی مصالح و منافع من دخالتی در تصمیم گیری ها و برنامه ریزی هام نداره. لذا اینجا رهبر هم میاد میگه که آقا شما بیاید این قانون رو تنظیم کنید بر اساس دستورات اسلام. حالا بد نیست این بحث مطرح شد، یه اشاره هم به لحاظ تاریخی بکنیم. حالا من داشتم فکر میکردم که نمیدونم بعضی بحثا رو نگه دارم، چون بعضیا شاید دیگه مثلا یه خورده دیگه زیادی تخصصی بشه. تخصصی به این معنا که خاص، نه اینکه پیچیده، و جا شاید تو جلسه عمومی نباشه. مثلا یه گروهی اگر یه عده خواستن مثلا کلاسی تشکیل بدیم و بحث رو اونجا پیش ببریم در مورد مثلا تاریخچه قانون اساسی. اما دارم حرف میزنم، اما حالا یه مقداریش رو، یه اشاره ای رو خدمتون عرض میکنم. ببینید سیر تدوین قانون اساسی رو ببینیم چطور بود. انقلاب اسلامی در 22 بهمن 57 پیروز شد. 10 و 11 فروردین 58 همه پرسی برای کلیت نظام شد. 12 فروردین جمهوری اسلامی اعلام شد. درست شد؟ هنوز هیچ خبری از قانون اساسی و اینها نیست. ما چیزی داریم در تاریخ انقلاب که کمتر هم بهش توجه شده، به نام شورای طرح‌های عالی انقلاب. جمعی بودن میشستن یه سری طرح‌ها رو تنظیم میکردن. از همون موقع ها امام مسئله قانون اساسی رو مطرح میکنه. نه تنها از اون موقع، بلکه در همون زمانی که امام در پاریس هست، هنوز نیومده ایران، اونجا مسئله قانون اساسی رو امام مطرح میکنه که ما آقا یه قانونی باید داشته باشیم، بالاخره بر مبنای یه چیزی، یه سند راهی، یه چیزی می‌خوایم حرکت کنیم دیگه. خب این قانون اساسی رو کی قراره بنویسه؟ وقتی که در واقع شکل جمهوری اسلامی هم مطرح میشه، این نکته ها رو خواهش میکنم توجه کنید در تحلیل ها. بازی پرانتز باز میکنم، با ملاکات امروز تاریخ اسلام رو تحلیل نکنید. تاریخ اسلام که مال 1400 سال پیشه ملاکات خودش رو داره. با ملاکات امروز 500 سال پیش رو هم تحلیل نکنید. با ملاکات امروز 100 سال پیش رو هم تحلیل نکنید. هر زمانی رو شما باید در بستر خودش قرار بگیری، اقتضائاتش رو ببینی. مثلا فرض کن الان شما ببینید یه آدمی چپ کرده، داغون شده، ولی اون موقع جزء ارکانه. نگو چرا این آوردن. توضیح دادم. یه موقعی طرف میتونسته عادل باشه، بعدن عدالتش رو از دست داده باشه. وقتی که انقلاب پیروز میشه، جریان جبهه ملی و نهضت آزادی در اطراف امام حضور جدی داشتن. ببینید وقتی که امام پرچم مخالفت با رژیم شاه رو بلند کرد، خیال نکنیم فقط مثلا حوزه ها و علما و اینا حمایت کردن. طیف های مختلفی با مصالح و منافع مختلفی اومدن از این پرچم حمایت کردن. گفت هر کسی از زن خود شد یار من. لذا جریان های چپ، چپ اون زمان نه چپ حالا، که چپ های مارکسیستی و کمونیستی و اینها بودن، تا جریان‌های لیبرال و غرب‌گراها، عرضم به حضورتون که جریان‌های اسلامی، همه اینها اومدن وسط. و وقتی که امام حرکت می‌کنه برای براندازی رژیم شاه، همه اینا میان دخالت می‌کنن. رژیم شاه ور می‌افته. خب حالا نوبت این میشه، اینجا همونجاست که رسول خدا می‌فرماید که جهاد اصغر تموم شد، نوبت جهاد اکبر رسید. رژیم شاه برکنار میشه، جهاد اصغر تمام میشه، نوبت جهاد اکبره. تقسیم قدرت، خب مثل خود امیرالمومنین که در احوالاتشون هست که هر جا اسلام در خطر بود علی ابن ابی طالب حضور پررنگ داشت. هر جا بای تقسیم غنایم میرسید علی ابن ابی طالب میرفت یه قسمت دیگه. وقتی نوبت به تقسیم قدرت رسید خیلی ها سر کلشون پیدا شد و خیلی ها مدعی انقلابی گری شدن که آقا ما هم بودیم. بعد هم با این شعار که علما یه قیامی کردن. حالا این که میگم باید برید تو بستر تاریخیش اینو لحاظ کنید، تشکیل حکومت اسلامی توسط فقیه اصلا سابقه تاریخی نداره، تو فقه من و شما اصلا سابقه براش پیدا نمیشه. نظریه ولایت فقیه هست تو فقه، اما اینکه حاکمیت اسلامی حالا تحقق پیدا کنه، حکومت تشکیل بشه، یه فقیه جامعه و شرایطی در رأس اصلا نیست. لذا رو پایه همون فضا این جریان های در واقع نهضت آزادی ها و جبهه ملی، اعنی مثلا ابراهیم یزدی، ید الله صحابی، پسرش عزت الله صحابی، مهندس بازرگان و خیلی های دیگه اومدن و گفتن که آقا دست شما درد نکنه، زحمت کشیدید، انقلاب کردید، رژیم شاه سرنگون شد، خب حالا قراره حکومت تشکیل بشه دیگه، ما هستیم. حالا مخفی نماناد بر اهل بصیرت که همین جبهه ملی و نهضت آزادی بود که در زمان حاکمیت رژیم طاغوت میگفت شاه باشه، فقط حکومت نکنه، بساط شاهنشاهیش باشه. حکومت نکنه یعنی چی؟ یعنی ما هم مثلا بریم تو مجلس، مجلس تشکیل بدیم فلان اینا، یعنی سیستم سلطنتی. اینا گفتن قانون اساسی مشروطه، میگفتن طبق قانون اساسی مشروطه حرکت کنیم، شاه شاهنشاهیشو بکنه، ما هم اجراییاتو انجام بدیم. همین آدمایی که اون روز میگفتن که آقا شاه سر جاش باشه، حالا که شاه سرنگون شد سر کلهشون بلند شد گفتن که خب آقا حالا ما هستیم. خب اینا اومدن جلو. امروز شما نگاه نکنید به چهره بنی صدر، امروز شما نگاه نکنید به چهره بازرگان، اون زمان اینا وجاهت داشتن. بنی صدری که امروز ما توف و لعنتش میکنیم، بنی صدر 11 میلیون خوردهی تو اون زمان که کل واجدین شرایط رأی دادن زیر 20 میلیون بود، رأی اکثریت آورده، یعنی ظاهرن اونجوری که تو ذهنم هست حدود 14 میلیون واجدین شرایط بودن، 11 میلیون یا 14 میلیون رأی دادن، 11 میلیون شو این بابا رأی آورده، اینقدر وجاهت داشته. یا امثال مثلا ابراهیم یزدی، نمیدونم ید الله صحابی، اینا همه چهره هایی هم بودن که بالاخره یه وجاهتی پیدا کرده بودن و موقعیت علمی هم داشتن، دکترا داشتن، مهندس بودن، نمیدونم چی بودن چی بودن و برای مردم یه جاذبه داشتن. اینا اومدن فضا رو دست گرفتن، گفتن آقا قانون اساسی میخواید بنویسید؟ ببخشید، کدام یک از حضرات آیات اعظم تا حالا قانون اساسی بررسی کرده مال یک کشوری رو که حالا بخواد یکی بنویسه؟ ما باید بریم قانون اساسی بنویسیم. راه افتادن، شروع کردن یه پیشنویسی تنظیم کردن. اگر خوب دقت کنید بعضی از گره‌های مطالعاتیتون اینجا حل میشه. این که شهید مطهری راجع به پیشنویس قانون اساسی حرف داره مال اینجاست، این که مرحوم علامه تهرانی راجع به پیشنویس قانون اساسی حرف داره مال اینجاست. اینا اومدن یه پیشنویسی تنظیم کردن، گفتن که آقا ما پیشنویس رو آماده کردیم، خب حالا چه کنیم؟ هنوز هیچ در واقع بساط حکومت پهن نشده، امام داره با همون اختیارات رهبریش کار میکنه، در حکم بازرگان هم که او رو به عنوان نخست وزیر زد، امام اومد اعلام کرد که بنده یک آدمی هستم، تعبیر امامه، بنده یک آدمی هستم که از ناحیه شارع مقدس اجازه داشتم که این کار رو کردم. این که میگیم مشروعیت پاش تو دینه اینجاست. امام فعلا داره اینجوری اداره میکنه، هنوز پایه های حکومت چیده نشده. اینها اومدن یه پیشنویس تنظیم کردن، گفتن خب چه کنیم؟ گفتن هیچی، مثل همه جا یه مجلس مؤسسان تشکیل میدیم. مجلس مؤسسان چجوری؟ یعنی مثلا 600 نفر 700 نفر آدم، این آدم ها کیا باشن؟ حقوقدان باشن، بشینیم اونجا بحث کنیم و این پیشنویس رو فقط حک و اصلاح کنیم، بعد هم اعلام عمومی. حالا همینجا باز پرانتز دقت کنیم، پیشنویسی که اینها تنظیم میکنن، اینا کسانی هستن که میگفتن جمهوری یا جمهوری دموکراتیک اسلامی، جمهوری اسلامی رو اینا نمیخواستن، اینا طرفدار دموکراسی مطلقه بودن. قانون اساسی هم که تنظیم کردن پیشنویسش همین رو داشت تئوریزه میکرد، اما در مقام اجرا چاره ای اون موقع نمیبینن، میگن که آقا فعلا ما باید تنظیم کنیم و ابلاغ کنیم، نمیشه رفراندومیش کرد، میگن که ما تنظیم میکنیم، ما متخصصیم، ما کارشناسیم فلان. امام فرمودن که نه، پیشنویس شما تنظیم شد، دست شما درد نکنه. گام بعدی اینه، ما یه انتخابات برگزار میکنیم، نمایندگان مردم هر 500 هزار نفر یک نماینده تعیین کنن، یعنی چیزی حدود 72 یا 3 نفر نماینده، و اینها بشن اعضای خبرگان قانون اساسی. این شد خبرگان قانون اساسی که فرق داشت با خبرگان رهبری. اینا شدن خبرگان قانون اساسی. یه عده کاندیدا بشن، مردم رأی بدن، بشن نمایندگان ملت، برن تو مجلس بشینن، پیشنویس قانون اساسی رو اینا بررسی کنن. اینایی که فقها هستن. پرانتز، سوال، آیا بین این جمع غیر از فقها هم کسی بود یا نبود؟ اینو بهم یادآوری کنید که بگم. خب اینها برن مجلس خبرگان رو تشکیل بدن، توی اون مجلس بشینن بحث کنن آیا این پیشنویس مناسب هست، مناسب نیست، حق و اسلام میخواد یا نمیخواد و امثال اینها. این انتخابات برگزار شد در فکر میکنم حدود خرداد 58 انتخابات برگزار شد و این مجلس شکل گرفت. مجلس تشکیل شد در تیر ماه 58، اولین جلسه خبرگان قانون اساسی برگزار شد. اونجا نشستن، پیشنویس آوردن و بحث کردن که آیا این اصلا مطابق اسلام هست، مطابق اسلام نیست، چه جوریه، چه جوری نیست، فلان فلان بحث کردن رفتن. مثلا یکی از نکات قابل توجه در پیشنویس قانون اساسی، اصلا خبری از ولایت فقیه نبود. چیزی که اون آقایان حقوقدانا تنظیم کرده بودن، اصلا خبری از ولایت فقیه توش نبود. این رو توی اون مجلس قانون اساسی در واقع اصل ولایت فقیه رو توش آوردن، اضافه کردن، پرورش دادن، تقویت کردن و آوردنش بالا. خب اینم گام دوم شد. تا خدمتون عرض کنم که حدود آذر ماه 58 که کار مجلس خبرگان قانون اساسی تمام شد، یعنی تدوین رو انجام دادن، در همون آذر 58 قانون اساسی بر آرای عمومی گذاشته شد و مردم رأی دادن. امام فرمود حالا این قانون اساسی رو من تایید میکنم که نظر فقها پشتشه، آرای عمومی هم داره حمایتش میکنه، این قانون اساسی دیگه لازم الاجراست، دیگه همین رو بگیرید و برید جلو. درست شد؟ این ماجرای قانون اساسی. اما اون پرانتزی هم که گفتم که آیا ترکیب مجلس خبرگان فقط فقها بودن یا نه، نه اینطور نیست. خبرگان قانون اساسی گفتم 72 یا 3 نفر، این تردید از بنده نیست، تردید از منابع، یعنی بعضی منابع 72 نفر اسم دارن، بعضی 73 نفر اسم دارن، حالا باید بررسی شه که کدوم درسته. 72 یا 3 نفر عضو داشته خبرگان. از این 72 3 نفر 20 نفر به اصطلاح کلاهی بودن. درست شد؟ 20 نفر، یعنی در واقع زیر یک سوم، حدود 30%. این 20 نفر هم یکیشون مثلا شهید آیت بوده، دکتر حسن آیت، که ایشون خب درس خارجی بوده، یعنی آخون بوده رسما، متأ تحصیلات دانشگاهی داشته و تیپش هم دانشگاهی بوده. دو سه تا دیگه هم اینجوری آخون بودن اما لباس کلاهی داشتن. یکی هم یه خانوم بود که اسمش رو الان خانم گرجی، خانم گرجی تنها نماینده زن در خبرگان قانون اساسی بود. این ترکیب شد، یعنی یک جمع 20 نفره که اونم باز چند تاشون آخوندن، 62 نفر عالمن. عالم در چه ترازی؟ فقهای بزرگی که مثلا جناب آیت الله صافی گلپایگانی که الان از مراجع تقلیدن، اون موقع عضو همین خبرگان قانون اساسی بود. آیت الله مکارم شیرازی، آیت الله سبحانی، آیت الله جوادی آمالی و خیلی بزرگان دیگه که اینها الان اونایشون که زندن در تراز مراجع هستن، اونایشون هم که از دنیا رفتن در تراز مراجع بودن. مثلا حاج مرتضی حائری پسر مرحوم حاج شیخ مؤسس حوزه علمی قم که استاد خارج حضرت حاجی صدیقی بود، اینها یعنی یه وزنه‌های در این تراز در اون مجلس خبرگان قانون اساسی حضور داشتن و کار تدوین قانون اساسی رو انجام دادن. لذا وقتی که قانون اساسی تنظیم شد، امام فرمود که این قانون اساسی توسط افرادی که اکثریت آنها از علمای اسلام و فقها هستند تنظیم شده و بنده آن را تنفیذ می‌کند، لازم الاجرا و لازم الاتباع است. اما اون دیگرانی هم که هستن به خاطر مسائل در واقع عرفی، چون ما فقط بحث فقهی که نداریم، مثل ترکیب مجمع تشخیص مصلحت نظام که هم فقها توش هستن هم غیر فقها، یا مثلا شورای نگهبان هم فقها توش هستن هم حقوقدانها، به تناسب تقسیم کار هست. در خبرگان قانون اساسی هم اکثریت 62-63 نفری در واقع فقها هستن، حدود 20 نفر هم غیر فقها حضور دارن. این هم در واقع در مورد تاریخچه مجلس خبرگان قانون اساسی. ادامه بدیم یا تمامش کنیم؟ اللهم صل علی محمد و آل محمد. انشاءالله که موفق و معید باشید. اگر که کسی سوالی داشت من در خدمتون هستم. یه صلوات دیگه هم بفرستیم.